با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت هشتم از غزل 25 نکاتی رو در باب این بیت و همچنین نسبت آشکاری که با یکی از روایت ها و حکایت های مثنوی داشت بیان کردیم و به تبیین آن تا حد امکان پرداختیم و بخشی از معنا را به این مجلس حوالت دادیم و سپردیم، و آن این که از دیدگاه شیعیان این ابیات که 8 راست کرد و گشت کش، گفت تاجا چیست آخر کج مقش؟ گفت اگر 100 ره کنی تو راست، من کج روم چون کج روی ای مؤتمن. پس سلیمان اندرون راست کرد، دل بران شهوت که بودش کرد سرد. بعد از آن تاجش همان دم راست شد، آنچنان که تاج را میخواست شد. این ابیات در منطق و جهان‌بینی معرفتی شیعه برتابیده نمی شود، زیرا به نحوی بیانگر آن است که نبی از انبیاء الهی اندرونه‌ای کج داشته و به همین دلیل تاج و باد و آتش بر او کج یا کج ظاهر می شدن. تاج مثلا بر سر او مستقیم نمی ماند و دائم کج می شد، یا بادی که تخت را کج می کرد و کج می کرد. این معانی که در ابیات مولانا ظهور دارد، تکرار میکنم، در منطق معرفتی شیعه چندان جایگاهی ندارد. شیعه انبیا را معصوم میداند. البته بحث ترک اولا هست، ولیکن ترک اولا هم تصویر و صورت دیگر گناه محسوب نمی شود. یعنی بیان قاعده ترک اولا که در مواردی شیعه بدان استناد می کند، در تبیین برخی افعال و کردار انبیا تا آنان را برهاند از اتهام العیاذ بالله فقدان عصمتی، آن هم به معنای انجام گناه نیست. نبی می توانست کار افزونتر و والاتری انجام دهد، فاعل آن فعل نبود، ترک اولا کرد. ترک اولا کردن معادل گناه کردن نیست. به همین دلیل در نزد شیعه مقام عصمت انبیا همچون متعالی و معظم میماند. اما در اندیشه اهل سنت چنین رعایتی و به یک عبارت چنین ادبی که شیعه دارد چندان مراعات نمی شود. فلذا در ابواب مختلف، در اقوال مختلف، این گونه نسبت به انبیا سخن می گویند و به نحوی مورد خطاب قرار می دهند. از این سخن من اهل سنت بودن مولانا را نتیجه نگیرید. صرفاً خواستم از روی کرد عامی در تاریخ 1400 ساله اندیشه و تفکر اسلامی بگویم که در این روی کرد عام برخی از عارفان، برخی از حکیمان، برخی از بزرگان اندیشه از برای انبیاء غیر اولوالعزم عصمت ذاتی معتقد نیستند یا به عصمت ذاتی آنها اعتقادی ندارند، فلذا در این باب مواردی این گونه چه قرائت کردم را مورد بیان و تأمل قرار می‌دهم. از سوی دیگر بر این نکته نیز تأکید کنم که مثلا در مثنوی معنوی یا در منظر فکری مولانا بیان این معانی به معنای نفی عظمت سلیمان نیست. یعنی کسی اگر مثنوی را در باب سلیمان به دقت و تأمل مطالعه کند، اوج ارادت و اقرار مولانا را نسبت به نبوت جناب سلیمان در می آورد. مولانا نسبت به مقام معظم نبوت جناب مولانا، نسبت به مقام متعالی نبوت سلیمان هیچ تردیدی ندارد و تکرار میکنم در موارد مختلف متأثر از قرآن بر این مقام اقرار کامل دارد. لکن در قلمرو روایت و حکایتی که مجلس پیشین و ابیاتی از آن در این مجلس قرائت کردم، او از برای اثبات یک معنای برتر خود را در ورود به چنین عرصه‌هایی مجاز می شمارد و این روی کرد خود را مشروع می داند. او از برای بیان حقایق مطلقی که سلیمان از جمله انبیا و پیغام آوران آن حقیقت است، ابا ندارد که در مواردی حتی شخصیت سلیمان را مورد پرسش قرار دهد. این به پرسش طلبیدن، این به چالش کشیدن، نفی مقام متعالی این نبی نیست، بلکه تأکید و تأمل بر حقایق و حقیقت والاتری است که سلیمان آورنده آن است، پیام آور آن است، پیغام آور آن است. اگر این گونه بنگریم، هم تبیینی بر فعل مولانا یافته و هم نمونه ای از این معنا را در اندیشه حافظ تبیین کرده و حتی به عنوان حجت آورده ایم. زیرا هنگامی که حافظ میگوید شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست، این که اصرار دارد فریاد زند سلیمان از تمامی آن قدرت ها هیچ سودی نبرد، این به معنای نفی مقام سلیمان نیست. تأکید بر آن است که سلیمان در مسیر پیمودن آن مسیر مطلق و سوی حق مطلق خود یک سالک است، خود یک مؤمن است. سلیمان غایت طریقت انسان‌ها نیست، خود نیز یک رونده است. بر اساس کل من علیها فان، سلیمان نیز فانی است. اگر شاعر و عارف و حکیمی بر فانی بودن سلیمان تأکید کند با نیت اثبات این که فقط وجه اوست که باقی است. آیا ذم سلیمان کرده؟ آیا نفی مقام نبوت سلیمان کرده؟ به نظر می رسد ما نکته‌ای که مولانا گفت، البته با توجه به این که در میان اهل سنت و شیعه نسبت به مفهوم عصمت و حیطه عصمت و گستره عصمت اختلاف در نگاه وجود دارد، با تأمل بر این معنا میگوییم قصد مولانا نفی نبوت عظیم جناب سلیمان نیست، بلکه ضمن اشارت به آن، تأکید بر آن، در مواردی می آورد این معانی را که در قلمرو اولیا اگر ولی، این یک امر عام است، یک تأکید عام است و گاهی امر عامی نسبت به یک مصداقی بیان می شود، لکن غایت عامیت و شمول مسئله است. آن مصداق بهانه ای بود، می توان این گونه نگریست. اینها را می آورد تا بگوید حتی اگر ولی، حتی اگر نبی در قلم رو به طریقت به بال و پری از اعراض آویخت، خود اسباب عالم او را به راه می آورد. این که باد این گونه سلیمان را مورد خطاب قرار می دهد که باد بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مقج، باد هم گفت این گونه سلیمان را مورد خطاب قرار می دهد، باد هم گفت ای سلیمان کج مرو، و روی کج از کجم خشمین مشو. یا مثلا هنگامی که تاج سلیمان را خطاب قرار می دهد گفت تاجا کج مشو بر فرق من، آفتابا کم مشو از شرق من، راست می کرد و به دستان تاج را، باز کج می کرد بر او تاج فتا، هشت بارش راست کرد و گشت کج، گفت تاجا چیست آخر کج مقج، گفت اگر صد ره کنی تو راست من کج روم، چون کج روی ای معتمن. مثل این است، به عبارتی در قلمرو طریقت اسباب عالم، اجزاء عالم، ابعاد عالم در خدمت آن ولی و نبی قرار می‌گیرند که به دل قصد وصل به اصل را دارد. من و تفسیر من از این معنا این است که مولانا قصد حد که مقام عالی و متعالی سلیمان را ندارد، بلکه بیش از آن که منظورش این باشد و پیش از آن که منظورش این باشد، به دنبال آن است که همچون حافظ به بال و پر مرو از ره، که تیل پرتابی هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست. این معنا را بیشتر میتوان در باب تأویل نوع رویکردی کسانی چون حافظ و مولانا جاری و ساری و صادق دانست تا رویکردها و روایتهای دیگر. ضمن این که در قرآن آیاتی هم هست که شنوندگان محترم میتوانند به آن رجوع بکنند و در آن آیات ببینید در مسئله اسب ها و قصه اسب ها سلیمان کنش های خاص دارد. از دیدگاه برخی از حکما و عرفا این کنش های خاص به نحوی می تواند عامل مشروعیت این رویکرد ها باشد، یا این کنش ها به عنوان اسباب در خدمت این حکما و عرفا موجب و سبب چنین رویکرد هایی می شود. به دلیل اختصار و تأکید بر رعایت اختصار در این مجالس، بحث تفصیلی در باب قصه اسبان سلیمان و کنش‌های خاص او در این باب را به خود شما وامی‌گذاریم که در آیات و تفاسیر به تأمل آنها را بنگرید. یک فرضیه نیز این است، چنین آیاتی در ظهور و بروز چنین رویکردهایی که نمونه از آن را در باب مولانا و نمونه دیگری از آن را در باب حافظ گفتیم، می توانسته مؤثر بوده باشد. و اما بیت پایانی. بیت پایانی نیاز به یک شرح اصطلاحی دارد و آن کلک است. کلک در لغت به هر نی میان خالی عموماً و قلم خصوصاً گفته می شود. در مواردی ممکن است شما کلک را نوعی قایق راهوار بر آب بدانید. آن کلکی که بر آب می رود خود نیست که میانش شکافته شده و خالی شده و به واسطه این خالی شدن و شکل و هیبت خاص دادن بر آب روان و جاری می شود. اما اصولا کلک به معنای هر نی میان خالی است در مقام عام و در مقام مجاز یا اختصاص به قلم گفته می شود. سودی کلک را تیری می داند از نی، یعنی به جای بیان نی میان خالی می گوید کلک تیری است از نی. اما او هم مثل علمای لغت معتقد است در اصطلاح به قلم اطلاق می شود و این که در گذشته در مواردی قلم ها را از نیهایی خاص می ساختند. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید، یعنی زبان قلم تو یا زبان بیان تو. چگونه می تواند ای حافظ شکر گذار سپاس گذار باشد در حالی که گفته سخنت را یا به روایتی تحوه سخنت را دست به دست می برد؟ به زبان ساده، من حافظ چگونه می توانم شکر گذار باشم؟ زبان من، بیان من، قلم من، جان من، دل من، قول من، لسان من چگونه می تواند سپاس گذار آن قدرت بی حدی باشد که خداوند مرا بخشیده و به واسطه آن فضل ربانی اینک کلام مرا، گفته های مرا، چون تحفه های بسیار دست به دست، چونان امری گرانبها و متاعی گرانبها دست به دست میبرد. منی که حسد چه میبری ای سوست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. خداوند این گونه مرا به قبول خاطر و لطف سخن نواخته، این فضل ربانی را به من عطا کرده، اینک من چگونه قادر به شکر گذاری هستم، منی که به واسطه این فضل ربانی گفته هایم را چون متاع گرانبها دست به دست میبرد. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید، که گفته سخنت میبرند دست به دست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.